بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه، استاد الهی، روز چهارشنبه 28/7/1400.
خب قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم، یکی از عزیزان یه سوال فرستادن به نمای رحمانی و هم جهت تشکر از ایشون و هم بخاطر اینکه خب سوال رو جواب داده باشیم، ایشون فرمودن که آقا تو بحث آیات شورا ما یه فقیه پیدا کردیم که به آیه ام به اون شورا بینه هم تمسک کرده برای مشروعیت انتخاب. خب اول از ایشون تشکر میکنیم، طرف میگفت که با یه نگاه شروع شد. ایشون اول تشکر میکنیم که مقاله رو خوندن، بعد تو مقاله یه دقت کردن، اینم آفرین دارم، بعد اون دقتشون رو پیگیری کردن، رفتن به منبع که تو مقاله یه چیز خیلی جزئی ذکر شده بود مراجعه کردن و بعد پیگیریشون هم ادامه دادن، سوال هم ارسال کردن. یعنی واقعا همه اینا همت ها و این دقت ها و اینا همش جداگونه آفرین داره. خب خیلی من چی میگید؟
بسم‌الله.
اون آخر میشستیم این رو به رو هم میشه این آخر بشیم که ما خب ببینیم ایدون
بده
باشه، اون رو به رو بشیم که ما ببینم ایدون خیلی. حالا اصل مطلب اینه که ایشون یعنی آیت الله منتظری فرمودن که ببینید فی اعصارنا فحیث یمکن اشتراک الجمعی فلا محاله یا رشه الخبراء العدول فینتخبون من قبل الامه ثم ینتخب الخبراء الامام و القائد الاعظم که ما هو المقرر فی دستور ایران الاسلامی هست. این که حالا عربیه، اصل این که تا فارسی بوده. خلاصش نه ایشون میگه که حال مردم جمع چند خبرگان انتخاب کنن، انتخابات دو مرحله ای و خبرگان بره رهبر انتخاب. یه نکته را دقت بکنید، حالا امروزی ها تو بحث سواد رسانه میگن تقطی یه تیک فیلم را مثلا طرف میگن خوابش بود پامن بر یهو بیدار شد دید داره میگه که امام حسین ظالم است، امام حسین بعد خلیفه خروج کرده، امام حسین از دین خدا خارج شده، دارش رفت بالا سریع منبریه که آی کافر شده رو منبر امام حسین چیش داری میگه خوابش برده نشنیده بود که اینا تبلیغات یزدی داره میگه. یا آقایی چیز کرد مثلا گفت این حدیث را از سوائق المحرقه گفته. حالا این حدیث چیه در شأن مثلا امیرالمومنین؟ این از سوائق المحرقه چیه ضد امیرالمومنین؟ خدا یا این چیه دیگه؟ یا مثلا ابن تیمیه گفته، بعد این اصلا با مهارقه به عنوان عقیده شیعه گفته که میخواد ردش کنه. ابن تیمیه تو اون کتابش که رد علامه هلیه از قول علامه هلیه اصلا نوشته، اینه که ابن تیمیه نگفته که، بعدم که چند صفحه ردش کرده این حرفا دیگه، به ابن تیمیه نمیشه نسبت داد چون تو کتابشه. خب این بحث آقای منتظری وسط حرفه و در پاسخ یه اشکاله. حالا اصل حرفشون رو بعد میگم، فعلا در پاسخ چه اشکالیه؟ در پاسخ اشکالی اینه که اگه انتخابات قرار بشه انجام بشه حق رأی با کی هست؟ خب میدونیم بعضی نظام ها میگن که حزب فقط رأی میده، بعضی ها میگن اهل حلا عقد، یه زمانی اوایل اسلام گفتن اهل مدینه، اهل شورا، اینها. ایشون میگه نه همه، انتخابات حق همه است، چون حکومت مال همه است، انتخابات حق همه است. حتی بعد ادامه میده که حتی زن ها زنها هم حق رأی دارن و اگر چه ما گفتیم زنها نمیتونن حاکم بشن ولی این ربطی نداره به اینکه حق رأی داره. خب و به اطلاق هم به اون شورا بینها تمسک میکنه که این حق همه هست. اینه برای مشروعیت استناد نمیکنه برای همگانی بودن انتخاب. ولی طرح خود ایشون اینه، خلاصه عقیده آی منتظری در حکومت اسلامی اینه. میگه دا ایشون دو تا طرح داره به قول اون زیاد پلن آ و پلن بی. طرح اول و نقشه اول و نقشه دومه. که نقشه اولش اینست که آقا اگه نسب الهی باشه دیگه اصلا نوبت به انتخابات نمیرسه. بعد میگه که آقا نسب الهی تو پیغمبر که مسلمه، شیعه و سنی حرفی روش نداره، تو امیرالمومنین هم اهل سنت کبراشا قبول دارن، تو صغرا حرف دارن، یعنی اهل سنت هم قبول دارن اگه نسب الهی باشه این حاکمه، ولی تو صغرا میگن پیغمبر کسی ها نسب نکرده. ولی خب به نظر ما نه، به نظر ما همونطور که پیغمبر حتمیه امیرالمومنین هم حتمیه. و درباره فقیه هم ما عدل نسب رو بیان کردیم و مشهور فقهای شیعه هم قائل به نسب. اما اگه نسب نباشد نوبت به انتخاب مردم برسه و حاکم با انتخاب مردم مشروعیت پیدا میکنه. این اون وقتی است که شما نسب نداشته باشید. بعد چی کار میکنی؟ ایشون میگه که خب انتخابات رأی مردم مشروعیت میکنه، ولی مردم به چه حق دارن رأی بدن؟ این آقا گفته بود که درصد میسار افتتاح کارخونه رولز رویس چیزش گفته بود، رئیسش گفته بود با افتخار اعلام میکنم که هر انگلیسی از این پس میتونه یه ماشین رولز رویس داشته باشه به هر رنگی که دلش بخواد، مشروط بر اینکه اون رنگی سیاه باشه، چون ماشیناشون فقط سیاه از اون روحیه یه چیزی که دارن، سیادت بزرگی و خود برتربینی که دارن، رنگ سیاه خیلی توشون مورد اهتمامشون، خیلی ابهت داره. حالا ایشون هم میگه انتخابات مردم، ولی 8 تا شرط میگذره میرسونه به همین فقیه جامعه و شرایط عادل مردم، هر کسی حق ندارن انتخاب کننده باید این شرایط باشه و برن از بین اینها. بعدم تازه میگه اگه همه این مردم به اون بلوغ سیاسی و فرهنگی و فکری رسیده باشن، انتخابات تک مرحله انجام میشه و مستقیما حاکم را انتخاب میکنه. ولی اگه نرسیده باشن، مردم میرن خبرگانی را انتخاب میکنن از اونایی که میشناسنشون و خبرگان حاکم را انتخاب میکنن، کما فی دستور ایرانی، همونطور که تو قانون اساسی ایران هست که رهبر دو مرحله ای انتخاب میشه، اول مردم خبرگان انتخاب کنن و خبرگان.
چرا
نشون رئیس
جمهور رفت دردن؟
چی؟
از رئیس جمهور محسن
این
دیدگاه
دارم خودم
که
چی؟ که مثل نخبگاه
از مردم
آره، نظام پارلمانی همین دیگه،
آره کارگرا برای خود چی نمانده تحریم کنند اون داره رعی بدیره
نظام پارلمانی همین همینطوره. چند وقت پیش ایدتون باشه این مقام از داره بود که یکی از سخنان یا ایدشون فرمودن، گفتن بحث تغییر نظام هم قابل بررسیه، تغییر نظام و من جمله نظام پارلمانی ها اسم بودن، که اینجور نشه که یکی بتونه مثلا از یه جایی سر در میارید با تبلیغات و با هرچی بنخره، ولو با جدید بودن، ولو با جدید بودن از آرای سلبی استفاده کنه، نه سابقه داره نه شناخته شده نه چیز هست، بیاد کشور را ببره به یه مرتنی که مثلا چی یا به بومبست برسونه چون بقیه باش مخالفن به خاطری که نمیشناسنش. تو نظام پارلمانی نخبگان میرن و بعد نخبگان که برای انتخاب میکنن برش نظارت دارن، حزب دیگه حزبش مثلا بالاخره رای گیری دو مرحله ای فرمایش ایشون هست، ولی نقشه دومشونه و منوط به اینه که ما نصف رو قبول نداشته باشیم، ولی خود ایشون عدل نصف رو میارن. حالا ممکن اصلا در روی نصف داریم صحبت کنیم، حکومت انتصابی، حکومت انتصابی یعنی این که فقیه را اهل بیت علیهم السلام ائمه برای زمان غیبتشون نصب کردن که این حاکم و امور ابن به این مراجعه بود. نه دیگه نصب نواب عام میشن دیگه، جانشین عام با شرایط گفتن هر کی چی ویژه چی؟ نه به اجرای کدوم آشا؟ توی نصب. نه اون که خب بحثش تنبیهاتیش این من جمله این که اگر که متعدد بودن دوباره خبرگان بیان بین اون متعدد یکی انتخاب کنن. تو نحوه اجرا چون که الانم این تو جمهوری اسلامی هست نه اون پلنگی. تو جمهوری اسلامی برای انتخاب مصداق، ولی اوشون میگن اگر کسی نسبی را اصلا کلن قبول نداشته باشد وقت مشروعیت با رأیه من. این نظرشون نیست، این نقشه دوشونه. استاد
آقای منتظری سه تو نظرشون عوض میشه، یکی دهه 20، یکی دهه 60، یکی دهه 80. تو دهه 80 من شما فهمه دهه 60 شون.
آره
دهه 80 یه مصاحبه در تاریخ 22-83
میشه ولش کنیم جواب. نه دیگه جواب اونا آقای جوادی دادن دیگه توی سخنرانی.
حالا اگر فقیه حساب بکنید، فقیه هستن که درداشون
ببینید بالاخره نظره. من به عنوان نظر به احترام سوال ایشون پرداختم به این نکته و اونم که نظر ایشون معلوم باشه. والا نظر دهه 80 شونه که میدونیم، هم خود نظره میدونیم هم بالاخره سخنرانیشون هست. حالا این مصاحبه که شما میگون که بدتر از ناشن با بی بی سی هم سال اون داشتن، فل جمله آقای جوادی یه جمله ای گفتن، نمیدونم شنیدید یا نه، که اون روزی که جلسه رای حسینی ایشون رو به هم ریختن و اینا، یه سخنرانی فیضیه بود و یعنی مجلس فیضیه بود، آقای جوادی گفتن فل جمله درباره ولایت فقیه بعضی شبهه علمی دارند و بعضی شهوت عملی. بحث تموم کرد دیگه. این نمیشه. خدا رحمت کنه امام را رحمت الله علیه، چقدر زیرک بود از این لحاظ که هم خودش دچار این اطرافیان ناباب نشد. بالاخره اطرافیان رو آدم تأثیر دارن، بابش یا نابابش تأثیر دارن، ولی امام خیلی حواسش جمع بود. متعدد سراغ داریم جاهایی دار که نابابها را با اقدام شخصی خودش ترد کرد، حالا گاهی هم با هوشیاری هم سال شهید مطهری و شهید بهشتی و اینها، و هم خودش حواسش جمع بود هم خیلی مواظب بود که اگه کسی دچار اینجور حرفا باشه. برای این قصه حتما مثلا رنجنامه آسد احمد رو بخونید. اون یک کتابی هست آقای رئیس شهری نوشته، اونو بخونید. یعنی قصه رفت و اومده عزل ایشون را خیلی خوب متوجه میشه و آدم میفهمه که این حرفای جوادی بیرا نیست. نه ایشون، ایشون اونقدر ناسالم نبود که این حرفا رو بزنه، ولی تحت تأثیر شد. یکم اضافه بکنید یا اون قصه داماد ایشون سید مهدی هاشمی را که آره دیگه تو همون کتاب های رئیس شهری خیلی مفصل بهش پرداخته شده. و چقدر چی بود اسمش نمیدونم، یادم
رفت.
نمیدونم حالا اگه یادم اومد بتونم.
کتاب های رئیس شهری.
آره وقت اون قصه را که رفت و اومد های شد تو نام نگاری ها، تو جلسات چه اتفاقای افتاد خیلی خوب واضحه. و بعد جمله‌ای که مثلا ایشون به امام گفت که بالاخره یعنی حاکی از این که خانواده نفوذ دارن، یعنی این مقدار نفوذ خانواده، یعنی آیه اطلاع ناصری میگفتن، گفتن پیش آقای بهجت بودیم وقتی یه کسی که ما رفتیم قبلی ما انگار یه چیزی آورده بود، یه کیسه ای آورده بود تو شنو دا پول بود مثلا اینا اینا، ما وارد شدیم همچه که نشسته بودیم این کیسه اون وسط بود، پسر ایشون خواست بیاد کیسه رو برداره که مثل اساسن شد، ایشون دست پسرش پس داد خودش برداره. یعنی به این معنی که این کار رو به تو نمیده، تو از این حق نداری دفاعت بکنی تو این امور. ببین یکی اینجوریه پسرش من هم نمیذاره در حدی که چیست پولی که هم نشمرده را برداره پسرش. یکی دیگه نه امشب مثلا آقای رفسنجانی توی مصاحبهاشون میگفتن، گفتن ما قصد میکردیم امروز مجاهدین فرق نه اونا چی بودن جبهه طرفدار بزرگ نهضت اسلامی نهضت اسلامی ها امروبا ایشون ادعا میکردن، فردا ایشون مصاحبه میکرد یا خطبه میگفت این حرف اونا تکرار میکرد که امام بهش گفتن ما باید حرفای دشمنان اسلام در زبان شما بشنویم. یعنی تاثیرپذیری که اونا بیان استدلال، اونا هم همچی که سوراخ دعا رو پیدا کنن که دیگه ول نمیکنن که همه چی فرا میکنن. یا آقای فیلم مثلا آماده کردن، این فیلم حتما ما قائم مقام اینم حتما ببینید. تو چیز میگه اصلا ما نمیدونیم چی شد که مصاحبه ایشون از بی‌بی‌سی صدر رو ما باید مصاحبه داشتن. تو فیلم ها نگاه کنیم میفهمید چی شد. اون کسی که خودش چیز داده خبر میده، خودش مصاحبه فیلم ها داده، خبر نگاه با زیرکی میپرسد که ازش که چی شد راستی این وقت اونجا بی‌بی‌سی گفت آخه این آماده کرده بودن برای اینکه پخش بشه، بعد ایشون که از دنیا رفت دیدم این ها که اصلا رسانه‌های داخلی پخش نمی کنن. این خودش قشنگ خبر داده که من داده، دیگران هم می دونن داره، دیگران هم می دونن نفوذ یعنی بیت برای بی بی سی این آواز. و خودش هم تو اون فیلم میگه که بله ما دیدیم که اینجا پخش نمی کنن. این نفوذ یا حالا تحت چیز شما اعتماد شدیده شد، شما به اینا بیشتر اعتماد داشته باشید، طوری که آقای چیز میگه حدیث قوه الان کی هم ایشون نسخ قوه قضاییه که ما پیش ایشون بودیم، ایشون گفت که بدونم انگار آقای رئیسی هم بودن دو مثل که یه نفر دیم آقای چیز رازینی دادستان کل کشور اینا بودن. یه راست شو بگو این که میگن ایران یه قرص داره میدن به متهمین، اینا که میخورن دیگه همه چی اعتراف میکنن. اینا چی گفته مثلا؟ اینا رادیوی بیگانه گفتن. اینقدر مثلا قائم مقام رهبری کشور اینقدر مثلا تحلیل نشش که اصلا این قرص جز افسانه های روزگاره که میگه با شما به صد مهدی هاشمی این قرص ها دارید. حالا بگذاریم چی؟ فکر کنم حالا ببین.
نه عجیبه که این مسئله تا آخرش همین
آره این کدوم مقاله؟ مقاله ای که گذاشتیم تو کانال ها. یا بی دقتیه یا بعضی هم میخوان یه چیزی را دیگه نمیدونم حالا نسبت نمیشه به سال
مقاله.
ولی خود کتاب من عبارت ها آوردم ریه الان بذارید من هست نه من که نمیگم قبول ندارم تو انتصاب کاری نداریم. یه انتصاب به آقای منتظری دارن این عبارتشه عبارته بذارید تا بخونم. مبانی فقهی حکومت اسلامی اون هشت جلدیه که خب اول اون اومد بیرون، باقیه بر منابع دست دومه، اونا که عربیش کردن دا اینا یا ازش مقاله در آوردن این حرفا اونا که هیچی، دست اولش اینه. اینا من همون روزی که چیز بود کتابش داشتم و یادم هنونم قصائل میخوندم من کاسه میخوندم این کتابو خوندم فیش برداریش کردم. اون روز هم هنویشون رو بورس بودا، یعنی هنوز چیز نشده بود. من دیدم خب آدم که میخواد تو این جامعه زندگی کنه ولایت فقیه ها باید مثلا بلد باشه، این کتاب کتاب خوبیه و گرفتم مثلا خوندمش. خب مبانی فقیه حکومت اسلامی جلد دو صفحه 327 فصل ششم 16 مسئله قابل توجه که این فرمایش که آقا نرم کردن مالی مسئله هشتم نهمشه، که مسئله هشتم نهمش اینست که انتخاب با همه است، انتخابات ما همه است، اگه قرار باشه انتخابات بشه یا نه. میگه از آنچه اجمال این مسائل از آنچه تا کنون با تمام طول و تفصیل هم گفته شد روشن گردید که امامت و رهبری بدون هیچ گونه تردید با نسل منعقد می‌گردد. نسل باشد کار تمومه و ظاهرا علمای سنت نیز صحت انعقاد آن را انکار نکردند و مناقشه آنها در سقرای قضیه یعنی نسل امیرالمومنین است. و آنچه از ظاهر کلمات اصحاب ما امامیه که متعرض این مسئله شده مشخص می‌گردید این بود که امامت جز از طریق نسل منعقد می‌شود. اون اولیه این بود که اگر نسلی باشد، یعنی نسل هم یک راه است ولی شیعه میگن نخه نسل تنها راه است، جز از طریق نسل منعقد نمی‌شود.
و آنچه مورد نظر ما قرار گرفت این بود که حالا میخوان دو تا نقشه خودشون رو بگن، این بود که امامت به مفهوم کلی با انتخاب امت نیست منعقد میشود، ولی نه به صورت مطلق بلکه در صورت نبودن نس و با رعایت شرایط هشتگانه که پیش از این در آن در بحث شرایط رهبر گذشت. طبق این نظر انتخاب رهبر مقید و محدود به دو شرط و در رتبه متأخر از آنها قرار میگیرد، یعنی محدود به همین نبودن نس و رعایت شرایط هشتگانه. هست با وجود امام منصوب چنانچه در مورد امیرالمومنین و معصومین و فرزندان وی طبق اعتقاد ما اینگونه است، نوبت به انتخاب دیگران نمی‌رسد و دیگران بر فرض انتخاب امام افتراز و طاعه نمی‌کرد. و در زمان غیبت از آن جهت که امامت به مفهوم آن که تعطیل نمی‌شود، یه خب حالا غیبت شد ولی امامت که تمام نمی‌شه و اقامه دولت حق در هر عصر و زمان واجب است چنانچه تفصیل آن گذشت. خب در زمان غیب اگر فرض شود که فقهای عدول واجد شرایط از سوی معصومین برای این منصب به صورت بالفعل منصوب هستن و این معنا به وسیله ادله اثبات گردد، چنانچه بزرگان و علما که به این مسئله پرداختن این گونه فرمودن، خب سخن تمام است و نیاز به انتخاب نیست. و الا ولایت و حاکمیت فقیه واجد شرایط با انتخاب امت ثابت می‌گردد و بر مردم واجب است برای شناختن، ببین اون هشت شرطه که گفتیم مردم واجب برن بشناسنش و شناساندن وی تلاش کنند و او را برای این مسئولیت کاندیدا کنند و در یک مرحله یعنی رأی مستقیم مردم یا دو مرحله توسط خبرگان وی را انتخاب کنند. مردم مختارن هر کسی انتخاب کنند به شرط که اونی هشت شرطه داشته باشه، که اگه اعلمیت هم بذارید روش که میشه به شرط که فقط همین یه نفر انتخاب کنه، حساب اینو هر سیدون هست دیگه، کاملا حق انتخاب با شماست به شرط که فقط همین یه نفر رو انتخاب کنید، کسی دیگه نه حرف شما مشروعه نه انتخاب اینو قبول. بعد ادامه یه جمله خیلی صریح‌تر میگه برخی نیز پنداشتن که انعقاد امامت فقط منحصر به انتخاب مردم است. بعد یکم توضیح میدن و من میگن اصلا خدا هم که امیرالمومنین اعلام کرد، پیغمبر هم که امیرالمومنین انتخاب کرد اعلام کرد، این صرفا اعلام کاندیدا بوده، فقط کاندیدا همین تا مردم خودشون انتخاب بکنن. پاسخ این توهم پیش از این در جلد اول کتاب بخش دوم تنبیه چهارم گذشت و در آنجا گفتیم امامت دارای سه مرتبه است. یک مرتبه صلاحیت شأنیت، اول امام باید شأنیت امامت داشته باشه. دو، مرحله اعتبار نسب از سوی کسی که حق چنین نسبی را داشته باشد که مردم حق چنین نسبی ندارن. سوم، مرتبه تسلط و فعلیت که به وسیله بیعت و اطاعت مردم حاصل میشه. یعنی همون نکته‌ای که عرض کردیم که مردم شرط فعلیت هم شرط سلطنت فقیه هم و الا مرحله اعتبار مرحله مشروعیت از مردم. خب بسته دیگه، حالا عبارات باقیش رو خواستیم خودتون مراجعه بکنید، ولی یه نکته رو داشته باشید. ببینید ما این بعد الان محل بحثمون اینه، تا آخرم شاید این مطلب صد بارم بیشتر تکرار بشه که ما میگم آقا به رأی مردم نیست، این به رأی مردم نیست، به رأی مردم نیست. دقت بکنید چی نیست؟ مشروعیت، اصل حق، همین که ایشون گفتن مرحله شأنیت، مرحله اعتبار، مرحله سلطه. ما تو مرحله سلطه مردم این کار نمی کنیم، ما تو مرحله مشروعیت، این مسئله اصل جعل حاکم، اینا میگم کسی جز خدا حق نداره و دنبال اینی. اگه قرار باشه یه زمانی درباره اعتبار رأی مردم در حکومت اسلامی صحبت کنیم، وقت 20 جلسه هم میشه درباره جاهایی که رأی مردم اعتبار دارد صحبت کنیم. این همه که میگیم اعتبار ندارد یا اشتباه نشه، هیچ حکومتی به نفره بدون مردم، بدون دخالت مردم خانه میگیره و حاکم عاقل اونه که راه های ورود مردم را چی میکنه، سیستماتیک مثلا براش نظام بریزه طوری که تا خودش هست و به مردم اهتمام
دارد مردم باشن بعد یکی دیگه اومد بتونه به همش بزنه، نه. مثل اینکه تو قانون اساسی و در ریاست جمهوری مردم انتخاب میکنن. هاکی از سیستمای دیگری که به قول ما مازن رهبه، هر وقت ما دست نیاز به طرف مردم دراز کردیم کارمون هر شد. تو جنگ، تو مواردی مختلف دیگه، تو سیل ها، توی چی؟ مثلا و اصولا سلام علیکم هر جا مردم کار باشن مسئله حلیم. تو این جهته که ما بخواییم حرف بزنیم باب سخن خیلی وسیعه و اشتباه نشه. همچنین دقت بکنید تو کلماتی که میشنوید، یه وقت تو اون مقام نباشن به مردم دارن اعتبار میدن، بعد اشتباه کنید آقا این حرف که تو میزنی فلان آقای بزرگوار که جاشم رو سر ماست، نه خیلی گفته رای مردم مشروعیت داره. خب ما میگم رای مردم مشروعیت داره، مثلا در انتخاب رئیس جمهور، در انتخاب معاونین حاکم، ایادیش هم خب باید مشروعیت داره. ولی ببینید چیا داریم این کار
شکل لفظی مشروعیت هم
یه سیاست هم خود این لغت مشروعیت
هم فلسفه سیاست مشروعیت این قانونی
بودن احسن
این هم مشروعیت این شرعی بودن.
یعنی شرع، ما یه شرع الهی داریم، یه شرع قوانین موضوعه بشری که اونا بهش میگن شریعت. شرع مشروع، خودی کلمه مشروع تو نظام های انتخاباتی اصلا تو فقه و حقوق مشروع یعنی قانونی، یعنی درست. ما تو درست نیستیم، تو حرف شرعی خداوندیم، یعنی که مشروعی که شارعش خداست. دینی ما منظورم از مشروع اینه. خیلی خب، این انشالله که این اشتباه صورت نگیره. بحثمون رسید به سنت و به نامه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، نامه ششم نهج العلماء صوفی صالح که توضیحات مقدماتش رو دادیم. ببینید در وقت و صفین و مکاتیب الائمه یه جمله اولی نامه هست که تو خود نهج البلاغه نیست. تو نهج البلاغه از انهو شروع میشه، خب معلومه این نامه ناقصه چون هیچ وقت حضرت نامشون رو بدون بسم الله شروع نمی کنن. اون بسم الله شو شروعش تو مکاتیب الائمه هست که بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فان بیعتی بالمدینه لزمت که و انت به شام. تا اینجاش دیگه تو نهج البلاغه نیست، از اینجا بعد هست. بیعت من تو مدینه برای تو که تو شامی الزام آوره. همین یکی از مواردیه که آن منتظریه اونجا که میخوان شورا رو بگن، میخوان بگن که نه خیر حق انتخاب برای همه هست، هشت دلیل میارن، هشت دلیل که نه، هشت مورد از تاریخ اسلام و از روایات و از نهج البلاغه که دوتاش متن نهج البلاغه است میارن که حضرت فرمودن انتخاب همه که نه، انتخاب یه عده. مثلا وقتی مردم اومدن تو با عثمان، بعد عثمان به حضرت بیعت کنن، اومدن گفتن یا علی تو بیا میخواییم ما تو رو خلیفه کنیم، حضرت ردشون گفت شما چی کاره این؟ شما حق انتخاب ندارید که، برید به اهل شورا بگید اونا حق انتخاب دارن، به اهل شورا بگید یکی بر رو انتخاب کنید، که مردم رفتن سراغ اهل شورا و اهل شورا گفتن آره رأی ما علیه. بعد دوباره مردم اومدن با امام بیعت کرد. یا امام حسین علیه السلام نامه نوشت به اهل کوفه توسط حضرت مسلم فرستاد که بله نامه هاتون برای من اومد، من مسلم رو فرستادم ببینم فضلا و اهل تدبیر و اندیشه تو نگه حرفشون همین اسمیه، یعنی حرف شما هیچ، اصل حرف اون اهل اندیشه و تدبیر و درایت دو. هشت مورد میاره بعد جواب میده که نه خیر اینا دلالت بر نمی کنه که انتخاباتون. من جمله این اول این جمله میگه اهل مدینه انتخابشون بر همه نافذه. توی یک جمله ها توی یکی از حضرت تا به ما مشتبه میکنن که تو به من میگی صحب کن بیعت مردم قبول نکن تا همه شهرها باید بیعت کنن. نه خیر حرفت درست نیست، اهل مدینه که بیعت کنن بر همه لازم الاجراست. کمچی جملات. حالا این تیکه اولش که نبود این بود، ادامش که تو خود نهج البلاغه هم هست و محل استناده اینه که آقا انهو به ما بیمینیستن ازت که انهو بایعن القوم
قوم با من بیعت کردن، کدوم قوم؟ همون قوم که الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان، همونا که با اون سه تا بیعت کردن، با من هم بیعت کردن. علاما بایعوهم علی اکبر، همون چیزی که با اونا بیعت شد با من هم بر همون چیز. یعنی خلاصه همون حکومت که اونا دارن من هم دارم. فلم یکن لشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد و انما شورا للمهاجرین و الانصار. دیگه کسی که هست دیگه حق انتخاب نداره، یعنی مخالفین حاضر، اونایی که مثلا چند درصدی که رأی ندادن شرکت کردن تو انتخابات ولی رأی به خلاف دادن، نه اونا حق انتخاب دیدن. ولا للغائب ان یرد، کسایی هم که نبودن تو کشورا رأی هم ندادن، اونا حق رد ندارن. و انما شورا للمهاجرین و الانصار فاذا اجتمعوا على رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضا. این جمله، حالا اولش هم گفتن من همون بیعتیه دارم که اونا دارن، بعد این جمله دیگه تصریح کردن که اگه مردم یکی انتخاب کردن، شورای مهاجرین و انصار یکی انتخاب کرد، کان ذلک لله رضا، یکی انتخاب کرد، گفت این امام خدا هم به همین راضیه. فان خرج عن امره خارج به طعن او بدعه ردوه الى ما خرج منه، اگه کسی بر اون امام خروج کرد برش میگردونن. فان ابا قاتلوه، اگه ابا کرد قاتلوه على تباهی غیر سبیل المؤمنین و والله الله ما تولا. چقدر دقیق آیه را حضرت انتخاب کردن، آیه اتفاق مال همینه. و من یشاقق رسول، کسی که در مقابل حکم پیغمبر خدا و رسول بیسته من بعد ما تبین له الهدا و یتبع غیر سبیل المؤمنین و احنو والله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیره. یه حضرت هم من الان تباهی غیر سبیل المؤمنین و الله الله ما تولا و یسله جهنم و ساعت مسیره. خب موارد دیگه ای هم هست که ما فقط یه نمونه شو گفتیم، هم اولا گفتیم چند مورد از نهج البلاغه که حالا اون موارد هشت‌گانه آن منتظریه هم خواستید مراجعه کنید و اضافه کنید، که اون موارد به رأی مردم میگه تازه نه همه مردم، بعضی از مردم مثل اهل شورا، اهل مدینه، اهل حل و عقد، یا اهل تدبیر به قول اون نامه ما مثلا
این سیده در مقام خاطره مواجد و خست.
حالا دیگه یکی یکی بر خب تقریب استدلالش هم واضحه دیگه، بالاخره از در تعریف کردن که انتخابات انتخاب مردم کان لله رضا، حضرت به خودشون اینطور تطبیق دادن که منم چون مردم انتخابم کردن امام شدم. ببینید فرق فقیه با غیر فقیه همینه، من شاید بهش نفهمیدم توی اون مراکزی هم که داشتن جز طلبه مجتهد راه نمیدادن. حالا ما شنیدیم آقای قاضی شاگرداشون جز مجتهد قبول نمیکردن، ولی خب اوشون برای عرفان بود، من اون شاید بشتی برای اجراییات جامعه جز مجتهد قبول نمیده. من گفت اصلا حرف غیر مجتهد شنیدنی نیست، قابل اسماع نیست، چون نمیفهمه چی میگه. غیر مجتهد یه کتاب ها میکنه، یه حدیث هم میبینه، تموم دیگه. اون که مجتهد باشه معارضاش هم میبینه، ظهورش هم میبینه، نمیدونن سندش هم میبینه، دلالتش هم میبینه. خب اما بریم سر ایرادها. چند تا ایراد عرض میکنیم، ایراد به استدلال به این نامه، این نامه و موارد مشابه. اولا ایراد نقضی بگیریم به ظاهر این چی که بابا ما ظاهر این نامه که نمیتونه مراد باشه، بلکه حتی صحیح هم نیست. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که توی این نامه نمیشه که با عمر و بعد بیعت کردم، کی بیعت؟ با عثمان کی بیعت؟ ابو بکر که 4 تا رأی داشت، عمر که فقط 1 رأی داشت، رأی خود ابو بکر فقط داشت، عثمان هم 4 تا رأی داشت، بقیه مردم هم بیعت نکردن، مخالفت نکردن، یعنی بعضیشون با تهدید، بعضیشون حتی کشته شدن، بعد گفتن جنا کشتندش، نمیدونم بعضی هاشون با تطویی به بزرگانشون تطویی کردن، پول بهشون دادن، رشوه دادن، مردم رو چرا هم سر ترس یا فریب، حالا یا یکی رئیس قبیلش فریب خورده بود، پول گرفته بود یا ترسیده بود، اینم تابعه رئیس قبیله. بالاخره الذین بایعوا ابوبکر و عثمان، این از لحاظ تاریخی مطلب درستی نمیخوام بگم امیرالمومنین مطلب غلط گفتن، اینا نشون میده که پس قصه یه چیز دیگه هست. حالا بعد میگیم که
هست
با اول بیعت نکردن
که
اون که همه نبودن که اون که همه نبودن که 110 نفر تو خونه امیرالمومنین جمع بودن. من شیعه و سنی میگم اونا بیعت نکردنش کدومش حمله کردن، سه بار درخواست کردن، دفعه سوم حمله کردن، امیرالمومنین رو آوردن، امیرالمومنین بیعت نکرد، تا آخرام بیعت نکرد. عباس اومد دست حضرت مالید به دست ابوبکر رفت که بعدها امیرالمومنین بهشون گفتن ای کاش اون روز تو نبودی حمزه بود، ای کاش اون یکی امام اینجا بود، اون این کارو نمیکرد. باس مالی کرد به سرا و رفت.
یعنی
خیلی خوب، پس استدلالی که اینا میخوان بیان درست نیست. یعنی متن نامه شما میگویی حکومت انتخاباتیه، این انتخابات نبود، یکی ها گذاشتن. بعدم دیگران خب وقتی مردم ببینن علی به اون چنینی وقتی بیعت نکرد باشه نگاه خود شد وقتی چه کار میکنن؟ وقتی دیگه بیعتشون ارزش داره؟ این دیگه اصلا اسمش بیعته؟ بیعت که به این دست دادن نیست، بیعت اون رضایت. خب وقتی شما با علی این کارو بکنی یا خونش آتیش بزنی، معلومه باقی دیگه هم میگن آره. بعد یکیشون که چند چیز کرد که اصلا کشتندش، که یعنی جنگیدن با سعد ابن عباده، ببخشید سعد ابن عباده را ترورش کرد، خالد ابن ولید کشتش، بعد گفتم عجم میکشتنش. اون یکی از قبیله قبیلشا
کل قبیلش
آره
بچه
ابنه چی چی نه اسمش ها لایم اومده بود دفعه قبل اومده بود مدینه مسلمون شده بود، بعد گفت من میرم قبیله من مسلمون کنم. پیغمبر علیه السلام گفت وقتی که بر میگردی من دیگه نیستم. گفت خب چی هست؟ گفتم این آقا علی علیه السلام نداشت کرد این هم رفت قبل شما سرمون کرد خمسو دیدم زکاتشون رو گرفت و اوود و اوود بعد مدینه شد دید آره وضع مدینه هم رسول است و پیغم مدینه و گفت چی؟ گفتن ابو بکر من نمیشه که پیغم من گفته علی شما بود ابو بکر نداد زکاتش رو نداد برگشت مدینه از مدینه رفت بیرون و یه مدتی هم بایستاد که تکلیف هم معلوم کنید دیدن دید نه برگشت ابو بکر اولین جنگی که اعلام کرد جنگی با این آقا بود که بریم با قبلیم به جنگیم سنی ها اونجا که میگن اجماع مسلمی اون جنگ ها میگن میگن وقتی ابوبکر اعلام جنگ کرد هیچ کس از مسلمین با این اعلام جنگ مخالفت نکرد. بعد هم فرستاد خالد بن ولید رفتن کشتندش و همون شبی که جنگ شد با زنش هم بستر شد. یعنی معامله کافر باش کرد تو جنگی با مسلمان ها اسیر گرفته نمیشه، کنیزار عبدای مدروس نمیشه، غنیمتاشون غنیمت برداشته نمیشه، ولی این معامله کافر کرد با چی؟ اسمش اگه یادتون اون مفهوم
بود حالا خود همون اون نمانده از مهاجر نمانده از انصار بود دیگه که اون به نماندگی از قومش مجبورش کردن به یاد
سعد ابن عباده
بود دیگه
بله
اونجا
استخونه سینش انگاه شکست شروعش کردن
آقا شروعش شده بود بلاخره همین این حضرت همون که همونهایی که به اون بیعت کردن با من همونها بیعت کردن
اونا که نبودن که یعنی همون جوری که اونا که اون روز نبودن حضرت فهمدن اهلی شورای عثمان رو گفتن ولی اونا سعد ابن عباده که چند بعدش چیزش کردن سرش رو آب کردن همونها گفتن جن ها کشتن داشت بعد خالد بن ولید فرستاده بود بکشیده شد ترورش کردن و بعد گفت این چون مخالفت با خلیفه رسول خدا کرده بود جنا کشتن. خب این اول محتواش پس اصلا درست نیست نداشته باشید که همچی بیعت که اینا میگن نه تو ابوبکر بود نه تو عمر بود نه تو عثمان. اراده دوم که اونم اراده نفسیه مثل اولی از اون اجته صغرا اراده اولی را به صغرای کلام اراده اون به کبرایی کلام که کان از آل کل الله رضا این خلاف ادله قطعی کتاب و سنت و عقل و اجماعشی است. هر روایت اینجوری این محتوى رو داشته باشه بزن به سینه دیوان رضا نه صغرویان که اون سه تا بیعت داشتن درسته نه کبرویان که کان از الله رضا درسته و خلاف ادله قطعیه و باید کنار گذاشته بشه. ایراد سوم که اصل ایراد اینه و ایراد حلیه اینه که آن استدلال جدلی و اقناعیه. استدلال جدلیه، جدل با برهان فرق داره. تو برهان استدلال مطالب حق رو بیان میکنی جز حق نمیگی و به قول اون آقا پری شواسی فرمان کرد، گفت که من ناچارم آمار بدم و شما از من آمار دروغ نشنیدید و من از مکتبی هم که آمار دروغ و حتی برای جنگ روانی هم مفید نمیدونه و من مثلا 100,000 میدونه. این میشه حرف برهانی زدن. مطالب کاملا جز یقینیات و مطالب حق، ولی حرف جدلی استدلال از مسلمات خصمه. یعنی وقت شما اصلا قبول نداری ولی خصم ده که میخوای اسکات کنی، از اون چی که خودش قبول داره استدلال میچینی و بر علیه خودش ازش استفاده میکنی و این دلیل بر این نیست که شما هم قبول دارین مطالب را. و اینجا حساب کنه ببینید قرض حضرت از نامه چی بود؟ نامه رو به کی مینویسن؟ نامه رو به معاویه مینویسن. نامه رو که خطاب عام سرگشاده نیست که، به معاویه مینویسن. بعدم چرا مینویسن؟ میخوان اون رو ملزمش کنن به تبعیت. یعنی قرضشون الزام و افهامه. خب اینجا معلومه که اگه مطلب واقعیت بنویسن او الزام نمیشه. اگه بنویسن ای معاویه من خلیفه منصور بلافاصل رسول خدا هم عمر رو از طرف خدا در روز قدیر نزد اصلا گوش نمیده این حرف را، لزامیان یه چیزی رو می‌نویسن که از طرف اولا اقل مسموع باشه. اگه میگفتن من منصوب پیغمبرم او قبول نداشت، ولی اگه میگفتن من با اون بیعت شده او قبول داشت. چرا؟ چون خودش منصوب قبلی ها بود. معاویه را عمر نصبش کرد در این بار برای شام و بعدم عثمان ادامه داد و اونها را هم قبول داشت هم منصوبشون بود. لذا این از این جهت به معاویه میشد استدلال کنیم. مؤید این مطلبم این که بعضی از شارحان نهج البلاغه وقتی به این نامه میرسن میگن بله شیعه اینا هم بله، حالا بله خودشون شیعه نیستن، شیعه اینا، ولی هم بله تقیه میکنه هم بله جدل استدلال از مسلمات خصم میکنه. چند بار چه بگیم؟ مثلا یکیش ابن عبدالحدید شافعی معتزلی قرن هفتمی 655 متوفای 655، این تو شهر نهج البلاغه به اینجا که میرسه تو جلد 14 صفحه 36 و 37. خب خودش به این نامه استناد میکنه و میگه این نامه ید ولعلا صحت الاختیار مالک ابن نوایره، احسن اون شخصی که زکات ها نداد و بد باشتن گیدن مالک ابن نوایره، خیلی ممنون. خودش میگه آقا این ید الله علی صحت الاختیار، یعنی انتخابات را درست میده. اما امامیه اونا حمله بر تقیه کردن، گفتن که خب معلومه حضرت نمیتونست بگه من امام منصوب از طرف پیامبرم. چرا؟ چون حالا ابن عبدالحدید میگه چون این مطلب طعنه بر خلفای سابق حساب میشد و حضرت یاوران خودش از دست میداد. گفت که تفسد حاله مع الذين بايعوه من اهل المدينه، اگه این نامه را اینطوری به معاویه نوشت فیکون فی ذلک طعن علی الائمه المتقدمین و تفسد حاله مع الذين بايعوه من اهل مدینه. میگه بله امامیه اینا هم بر تقیه. بعد میگه آره این ادعای یعنی حرف آقای منتظری را ابن عبدالحیدان میزنه که اگه نصب باشه حرف تمومه، چون که آره این ادعای شیعه اگه دلیل داشت یجب المسیر الی حتما باید می‌رفتیم، ولی خب دلیل نداره این ادعای نسبا. جالبه. آره باید دومش ابن میثم بحرانی که خب یه عالم برجسته شیعه است، اونم قرن هفتمیه 699، ایشون هم بر استدلال جدلی میکنه. ابن عبدالحی میگه تقیه، ایشون میگه جدال. شرح ابن میثم صفحه جلد 4354 یه توضیحات مفصل زیر این نامه میمسه 3-4 صفحه تو میکشه. آخرش میگه که و انما احتج علیهم بالاجماع والاختیار هنا، این که امیرالمومنین بر معاویه احتجاج کرد به اجماع مسلمین و اختیارشون در این مسئله، انما احتج علا حسب اعتقاد القوم انه المعتبر فی نسب الامام، چون قوم اینجوری اعتقاد داشتن. از لم یکن اندهم انه منصوص علیه، اونا این طور قبول نشته بودن که امیرالمومنین منصوص علیه بود، ولو دعا ذلک لم یسلم له، و امیرالمومنین همچه ادعایی هم کرده اصلا کسی قبولش نمیده. سومیش یحیی ابن حمزه ابن علی زیدی، این از زیدی است، اون قرن هشتمیه 745، ایشون هم میکنه بعد هم استدلال با استفاده از مسلمات خصم. یه کتابی داره الدیباج الوضیع فی الکشف عن اسرار کلام الوسیع، چه نهج البلاغه داره الدیباج الوضیع. ایشون میگه که و اراده امیر المؤمنین الملاطفه فی الخطاب و نزول معه و افهامه بالالزام على قربن. حضرت میخواست ملاطفه در خطاب بکنه، یعنی را بیاد. اصطلاح جدلی یه قسمتش هم اینست که شما طرف خیلی کم باش همراهی کنی که اونم با تو همراهی بکنی. بنده خدا میگفت من تو زندگیم امور جزئی را به خانومم میگم چشم، تا اونم تو کلیات به من بگه چشم. کلیات و جزئیات کلیات که من باید چیم گفت مثلا برجام، مثلا جنگ ستارگان، صلح خاورمیانه، ولی امور جزئی که حالا کجا بریم خونمون من کی باشه به نام کی باشه چیکار، این امور جزئی میسرم بخونم کلیات اظهار نظر. اراده امیرالمؤمنین علیه السلام الملاطفه فی الخطاب و نزول معه و افهامه بالالزام علی قربه و تقریره عن یعقوب. نقلش اینه که آقا حب نماتی لیس منصوصا علیه بالبراهین الواضحه و النصوص الوارده، قبولی که من منصوص نباشم، ولی اونایی که کانو قبلی فلذین کانو قبلی هم ائمه علی زعمک، اونایی که به نظر تو قبل من بودن، ما کانو ائمه الا من اجل من عقد لهم من المهاجرین و الانصار، خب فلذین عقدوا لهم و ردوهم عقدوا لی و ردوا بی امامهم و بایهم. خب حالا من برش از منصوصم نباشم. خب اراده سوم که اون نیست دلالت از مسلمات خصمه، چون ما یه بیعت قبول داشت گفتن تو که دیگه بیعت قبول داری، همونا که با قبل یه بیعت کردم رو نه. اراده چهارم معارضهای واضحی برای این نامه وجود داره حتی تو خود نهج البلاغه که حالا انشالله فردا
سر همین داستان سر از نامه حضرت میگه که همین حدیث خصوص نامه داره زریدن، یعنی که نامه رو بدن و به معاویه میگه که بعلم فعلم خو انه لا ارضا بینی امیرم و ان الهامه لا ترضا بینی خلیفه. آره این همین قیله میشه که حضرت میگه من که امیر خصوص امیر نکردم و آمم
نه من تو را، نه من تو را، منی که خلیفه تو را امیر شام میکنم و نه مردم تو را به جامعه خلیفه قبول میدارم. پس چی نگو بشه سعید یه همچی چیز یعنی تو همین هم استدلال حضرت دیگه، اما استدلال جدلی تو گفته بوی قبلشون هم
و همین هم خلیفه
اصلا الله علی محمد و علی محمد.